أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم خليلا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد از موفقیت وجود مبارک موسی کریم در اون مناظره و مبارزه در بار یار فرعون، هم پیشنهاد دادن، هم خود فرعون اهل این کار بود، تصمیم قتل وجود مبارک موسی کریم و همراهانش گرفت که گفت انا سنقتل ابناءهم و نستحی نساء هم به ناف و به هم فاهرو، که در سوره مبارکه اعراف با همین مضمون بزنش گذشت. آیه 127 سوره مبارکه اعراف این بود: و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض بیدرک و آلهتک. چون خود فرعون و درباریان او بت‌پرست بودند، بعد از پیروزی وجود مبارک موسی کریم زمزمه ای در مردم مصر پدید آمد، عده‌ای هم پذیرفتند، عده‌ای هم تردید پیدا کردند، ولی بالاخره وضع مصر ناسامانی رفت. درباریان و قراین به او گفتند که تو همونطور رها میکنی که او هر کاری را در مصر انجام بدهد؟ فرعون گفت نقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. یعنی ما همون روش طغیان قبلی را ادامه میدیم، مردهای اینا را میکشیم، زنهای اینا نگه میداریم، دیگه نظیر قبل خواهد بود. بنابراین توطئه قتل وجود مبارک موسی کریم و مؤمنان بون حضرت گرفته شد. خدای سبحان که با هر توطئه گری هست که وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، از این صحنه با خبر هست. به موسی کریم گزارش داد اونها تسلیم قتل تو و مؤمنان بگرفتن، بر شما لازم است هجرت کنید. نظیر این که صناديق قریش تسلیم قتل وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم گرفتند، ذات اقدس اله اون حضرت اعلام کرد به دستور هجرت داد، منتها صناديق قریش تسلیم قتل عام نداشتند، ولی فرعون تسلیم قتل بسیاری همراهان قتل بسیاری از همراهان موسی کریم را داشت. لذا ذات اقدس اله و موسی کریم همو به این که بر تو هجرت لازم است یک، عده‌ای را هم به عنوان مهاجر به همراه ببرید دو. در اسلام این چنین نبود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده باشد عده‌ای رو به همراه ببرند، چون اونا فقط در لیلت المبیت قصد شهید کردن خود حضرت داشتند. با جریان موسی چنین فرق کنید. لذا در همین آیات سوره مبارکه طه فرمود ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی. دیگه الان جریان اعصاب و ید بیضا و اون معجزات دیگر کارگر نیست، باید هجرت کنید تا جان خود و مؤمنان را حفظ کنید که این بر تو لازم است. در جریان اسراء همونطوری که مراد فرمودید سیر در شب است. سیر در شب گاهی بر اثر برکات خاص شب است که ان ناشعه اللیل هی اشد و وطن و اقوى مقیلا، برای اینکه ان لک فی النهار سبحا طویلا، اشتغالات فراوان روز مانع حضور جمعی قلب، ولی سکوت شب و آرامش شب و تنهایی شب و تاریکی شب برای خود نشعه است. ان ناشعه اللیل هی اشد و وطن و اقوى مقیلا، به شرط اینکه افراد در روز اینقدر خاطرات آلوده به ذهن نسپارند که اگر در شب خواستن مناجات کنند همه اونها غوغایی در درون او ایجاد کنند. این همون ان لک فی النهار سبحا طویلا است. شب این گونه افراد همون سبح طویل است، ولی اگر کسی روز مواظب خطول این سبح طویل را راهنمایی کرد و هدایت کرد، قوقای بی خودی را به دل راه نداد، اون با چنین فردی در شب نشه خاص خود را داند. این ناشه اتن بیلی اشد و وطن و اقوام و بیلی. لیکن جریان اسرای وجود مبارک موسی کلیم در باره این قوم برای اون بود که اینا شناختش نشوند یک، و حراسی نداشته باشند از اینکه تحت تعقیب باشند دو، و اگر ارتش جرار فرعون اینها را تعقیب کرد اینا نفهمند کی به دنبال ایناست، خیال میکنند دنباله جمعیت خود ایناست. این نکات وارد شد که اینا شبانه حرکت کردند. یه وقتی یک دیگر را دیدند که تقریبا به مأمن رسیدند. کی ترا الجمعان، اون وقتی که فأتبعوه مشرقی، اینا به دنبال قوم موسی کریم حرکت کردند. خب این جمعیت فراوان تا خودشون رو تجهیز کنند و راه بیفتند مقدار زیادی از شب گذشت. روز که شد یکدیگر رو دیدن، چون یکدیگر رو دیدن چند لحظه بعد یا احساس خطر کردند. وجود مبارک موسی کریم همه اینها را مطمئن کرد. این که فرمود شب بروید برای این جهته، اونا هم شبانه همین که تحت تعقیب قرار دادن به دوبار اینها راست. بخشی از اینها تو سوره مبارکه شعرا آمده. در سوره مبارکه شعرا بین این دو قصه، به این دو جریان، بخشی از جریان ها به عنوان حالا یا جمله معترضه، قصه معترضه واقع شد یا نفاق دیگری رو به همراه داشت. از اینکه بنی اسرائیل پیروز شدند، برگشتند به مصر، سرزمین فرائنه را اینها مالک شدند و به ارث بردند، اون در سوره مبارکه شعرا بین این دو جریان هست که فرمود با اوحینا، آیه 52 سوره مبارکه شعرا اینه، با اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فی الاون و فی المدائن حاشرین. همه نیروهای ارتشیش رو آماده شد. این ها اولائه لشرزمت قلیلون، گفت اینه گروه کمی هست، ما مسلمان پیروز بشیم. و این هم لنا لقائزونه و اینا لجمیع حاضرون. بعد این قسمتش جمله مترز است. فرمود فاخرجنا هم، ما فرعون و قبطیان مصر را من جنات العیون، از باغها و چشمه هایی که فراهمان کرده بودن بیرون کردیم و کنوز و مقام کریم، گنج هایی که داشتن، منزلت هایی که داشتن، کرامت های دنیایی که داشتن، از همه اینها بیرون کردیم. کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، اینا رو بنی اسرائیل دادیم. خب که بعد از جریان اینکه بنی اسرائیل از دریا گذشتند و آزمون شدند و مدت ها یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال تو بیابان سرگردان بودند و بالاخره دوباره به مصر برگشتند، مالک این میراث شدند. این قصه بعد از چند سال است، لکه بلوان جمعه معترضه بین آمدن فرعون و غرق شدن فرعون این است که واقع شد. خب بعد در آیه 59 به بعد فرمود فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. در قرآن کریم امسا آمده، اصلاح آمده، اظهار آمده، اشتاق هم آمده. دارد تسبیح خدا بکنید، این تسبحون بهین تمسون بهین تظهرون. تظهرون یعنی تظهرون به زور، تمسون یعنی تظهرون به مسا، تسبحون یعنی تظهرون به سوا، اصبح امسا اظهره یعنی دخل به صبح و مساء و زهر، اشتغه هم به شرح زن یعنی دخل فی شروع شمس، به طلوع شمس. مسبحین هم در قرآن آمده، مشتقین هم آمده، یعنی وارد زمانی شدی که آفتاب از مشرق طلوع کرده. اینا اول که حرکت کردن ممسی بودن، در امسا یعنی در مسا یعنی در شب حرکت کردن، ولی وقتی که به مقصد رسیدن مشرق شدن. و اتبعوهم در حال اشراق، اونگاه فلما ترا الجمعان، در چنین حالی یکدیگر شناختن. وگرنه شب ممکن بود از دور ببینن، دور ببینن یعنی آثارشون رو مشاهده کنن و صدا رو بشنون، اما نمیدیدن که کیان، چقدرن، در کدوم منطقه با موسی کریم گفتگو میکنن و مانند اون. اما وقتی که صبح شد کاملا یکدیگر را دیدن. چون ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، پیروان موسی کریم عرض کردن که حالا اینا میان ما رو میگیرن، برای اینکه ما راه برگشت که نداریم، جلو هم که دریاست. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، وجود بارک موسی کریم اینجا بود که بینا تشر زد، حرف رد عنوان کلا را باز کراحت ذکر شد، کلا این آقا دسترسی نداره، چون خدای سبحان او وحی کرد جلا تخاف و درکن، کسی به شما نمیرسه، در دریا هم که نمیترسی. فقط کلا این معیه ربی سیهدین، اگر خدا دستور بده که برگردیم مبارزه کنیم ما پیروزیم، اگر فرمان بده دریا برویم ما ظهرمندیم. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق این بحر فکان کل فرق کالطود العظیم. اما جریان دریا، جریان دریای مصر مثل جریان خندق مدینه، اگه وقتی گفتن به اینکه اطراف مدینه خندق کندن در جریان جنگ احزاب، نباید مدینه فعلی را که خیلی وسیع شد در نظر گرفت. مدینه 1400 سال قبل خیلی وسیع نبود، کندن خندق در اطراف اون مدینه، اون بخش که اونها میخواستن بیارن، خیلی دشوار نبود. در جریان مصر هم خیلی مشخص نیست که مقر وجود مبارک موسی کریم و مؤمنان اطراف او کجا بود. در طرف شرق رود نیل بود یا در طرف غرب رود نیل بود؟ مصر چند قرن قبل مثل مصر فعلی بود که رود نیل از وسط شهر می‌گذشت. اینا روشن نیست، لکن این مقدار روشن است. اگر اینها در قسمت غرب رود نیل بودند، باید هم از رود نیل می‌گذشتند، هم از بحر احمر یعنی دریای سرخ، ولی که اینا وارد سرزمین سینا و شام و صحرای شام اینا شده. دیگه قرآن کریم مشخص نکرد کجا بروی، اما بحث‌های تاریخی، بحث‌های روایی مشخص کرده است که اینا وارد سرزمین سینا و ارض صحرای شام اینا شده. سرزمین سینا و ارض شام اینا در شرق، بخشی هم در شمال شرقی مصر است، گرچه شمال مصر محاذی با شمال صحرای مصر است، ولی بالاخره رود نیل از وسط مصر کنونی می گذرد. دریای شرق بحر احمر به اصطلاح دریای سرخ در شرق مصر است. اینا اگر بخواهند وارد صحرای مصر بشن، وارد صحرای شام بشن، صحرای سینا بشن، هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه از دریای احمر بگذرند. اگر سفرشون به هجرتشون به غرب بود، کاری به دریای سرخ نداشتند. اما طبق نقل روایات اینا آمدن به سرزمین سینا و صحرای شام، یعنی به طرف شرق حرکت کردند. خب چاره جز این نیست که از بحر احمر بگذرند. در قرآن هم سخن از نهر نیست، سخن از بحر است. گرچه ممکن است نهرهای بزرگ رو هم بحر بگن، ولی ظاهرش دریا، همین دریای سرخ. دریای سرخ هم قابل عبور نبود، کشتی ها به زحمت عبور میکرد، یعنی کشتی های اون روز، و هیچ راه برای عبور نبود. فرعون فکر میکرد که یقینا به اینا دسترسی دارد، برای اینکه راه برای عبور از دریا که نداشتن. پیروان موسی کلیم سلام الله هم با جمله اسمیه با تاکید گفته انا لمدرکون، جمله اسمیه تاکید ان است، لام هست، اینا را حتما اینا میان ما رو میگیرن. وجود موسی کلیم فرمود کلا ان معی ربی یهدی. خب پس بنابراین چون اینها برابر تاریخ به طرف شرق مصر آمدن، یعنی صحرای سینا یا صحرای شام آمدن، باید از بحر احمر می گذشتن. حالا چه از رود نیل گذشته باشند، چه از رود نیل نگذشته باشند، اگر در قسمت غرب روی نیل می بودن، چه حتما از رود نیل گذشتن تو آمدن به بحر احمر. اگر بین بحر احمر و رود نیل به سر می بردن که نیازی از عبور رود نیل نبود، مستقیما از دریای احمر گذشتن. اینی که فرمود فضر به اساکر بحر، این بحر را خدا بحر کرد، یعنی این چنین نبود که آب اول باشد، این هوا در شرایط خاص تبدیل به ابر و بعد باران می‌شود، باران باعث پیدایش دریا شد. الان این باران هایی که ما داریم محصول دریاست، ولی از اول دریا محصول و موجود باران بود، وسیله باران دریا پدید آمد. خب وقتی که این هوا در شرایط خاص تبدیل به ابر بشه، باردار بشه، بار بباره، دریا پدید میاد. این دریا را که ذات اقدس اله به بار آورد، گاهی منفجر میکنه، گاهی تبخیر میکنه، گاهی خشک میکنه، گاهی جای خشک را دریا میکنه مثل کار طوفان، گاهی دریا را خشک میکنه مثل کار موسی کلیم. این طور نیست که اینها حاکم بر قدرت الهی باشند، اینها برابر عادات‌اند. مستحضرید که علوم تجربی فقط دل فقط حرف اثباتی میزنه، اون علوم فلسفی است که دو طرف را وقت دارد، هم اثبات را هم نفی را. علوم تجربی که حاکم بر همه علوم است، وگرنه علوم تجربی اون چرا که بشر دید طبقه او باید فتوا بدهد که ما تا کنون اینچنین دیده ایم، اینچنین یافته ایم، چه بیماری با دارو درمان می شود؟ بله. اما بیماری با غیر دارو درمان نمی شود، این حرف علمی نیست که اگر یک عالم تجربی بزنه، ولی گروه که تجربه نکرده که اگر با صدقه، اگر با صله رحم، اگر با دعای ولی خدا بیماری درمان یافت یا مرده زنده شد، یک عالم تجربی فقط با ساکت باشه. یعنی که رشته او رشته تجربه است، نه فوق تجربه. تجربه فقط اون چرا که یاد گرفت میگه. و راه استقلال را میرساند، نه راه انحصار را. شما تو مفهوم و منطوق خونده اید که ما یه وقتی میتوانیم از جمله مفهوم بگیریم که دو نکته محوری را جمله ما برساند. یکی این که این مقدم علت مستقل این نتیجه به تالی هست، یک. دو، این مقدم علت منحصره است، هیچ علتی غیر از این نیست. چون هیچ علتی غیر از این نیست، اگر این مقدم حاصل نشد تالی یقینا حاصل نمیشه. اما اگر ما فقط علت مستقله را اثبات کردیم، علت منحصره را اثبات نکردیم، که نمیتوانیم محکوم بگیریم. علوم تجربی اگر تجربه باشد نه فرضیه، و اگر علم باشد نه قیاس و خیال و گمان و وهم، اگر علم باشد حد اکثر مجاز است که یک فتوا بدهد، بگوید فلون کار باعث فلون شیء است. همین. اما غیر از این راه دیگر نیست. او که علم تجربی نیست، او که تجربه نکرده. اگر معجزات رو میدید این حرف نمیزد، اگر کرامات رو میدید این حرف نمیزد، اگر تأثیر دعا و صدقه و صله رحم رو میدید که این حرف نمیزد. بنابراین اون علمی که رو قواعد کلی تجربی سخن میگوید که دائره به نفی اثبات از حرف عقلی، و هم فتوای سلوکی میده هم فتوای سلبی. اما علوم تجربی فقط به اندازه خودش باید حرف بزنه که بگوید ما تا حال تجربه کردیم که از راه عادی نمیشود رو به دریا رفت. بله درسته. اما عصای موسی که با عصاهای دیگر یکسان نیست، وجود مبارک موسی کریم که با افراد دیگر یکسان نیست. اگر اراده ذات اقدس اله تعلق بگیرد که این آبهای رفته رفته باشد و نیامده نیاید، خب این وسط میشه خشک دیگه. اینا از نیل ظاهرا نگذشتن، از مهمتر از نیل گذشتن، یعنی از دریای احمر گذشتن. اگر رود نیل در قسمت شرق اینها بود، اینا باید هم از رود نیل بگذرن هم از دریای احمر تا برسن به صحرای سینا یا برسن به صحرای شام. اما اگر اینها بین دریای سرخ و رود نیل قرار داشته باشند و رود نیل در غرب اینها قرار بگیرد، اینا از نیل نگذشتن اصلا. اینا فقط از بحر احمر گذشتن که در شرق اینها بود، چون اینا هجرتشون به طرف شرق بیست بود نه به طرف غرب بیست. و هر تقدیر ای یانا رو کنی بردن و تمامات، هیچ علمی حق اعتراف ندارد. یعنی اصلا قد و قامت علوم تجربی حرف اثباتی میزند، حرف سلبی ندارد. یعنی نمیتواند بگوید غیر از این نیست. این فقط باید بگوید ما تا کنون همین ها را یافتیم، اما علت و عوامل دیگری در عالم وجود ندارد. این کار علم تجربی نیست اصلا. خب پس بنابراین وقتی که میرسیم به جهانبینی، یعنی فلسفه و کلام، اون کاملا اثبات میکنه، میگه هر دو ممکنه، هم از راه عادی هم از راه غیر عادی. بلکه حتما باید راه غیر عادی به نام معجزه باشد تا دیگران بپذیرند. نه تنها عیب ندارد، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. کسی که از طرف خدای سبحان پیام می آورد به ضروره باید یک کاری بکنه که احدی نتونه مثل او بکنه، تا مردم بفهمن و از طرف خدای سبحانه. خب پس اونی که متولی این علومه نه تنها میگه ممکن است، میگه بلکه ضروری است. اون که رشته او این نیست حق اظهار نظر ندارد. فضل ابلاهان طریق هم به بحره یبزا، همین اصایی که اجزه می شود، همین اصا می تواند دریا را به صورت جاده خوش در بیاره، همین کار را کرده. منتها فرعون به درباریانشون با اون جنود، نه با افراد عادی، چون قصد قهر داشته. گرچه برخی از مفسران اضافه کردن گفتن فرعون آمده که اینها را به مصر برگردونه، را ترمیم را پیش گرفته، در حالی که این چنین نیست. برابر آیه سوره مبارک اعراف خب اینا سنوغت کلو، این سینم سین تحقیق است نه تصدیق، سنوغت کلو ابنا هم و نستهی نسا هم و اینا فوق هم قاهرون، قصد تحقیم گرفته. لذا همونطوری که در جریان لیلت المدی هجرت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریح شد، در چنین جریان هجرت برای موسی کریم تشریح شده، منتها جایی نداشتن، مسلمانهایی نبودن، مؤمنی نبودن که موسی و امران که بردرن. این گروه فراوان باید به جایی برون که با موعظه الهی، با وعظ الهی سامان بپذیرن، راهشون رو پیدا کنن. لذا فرمود به این که در همون سوره مبارکه شعرا که اینها مشرقین به یکدیگر برخورد کردن، وجود مبارک موسی کلیم فرمود کلا ان معی ربی سیهدین فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم و ازلفنا ثم الآخرین و انجینا و موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین. این الاخرین همون الاخرین قبلی است، یعنی فرعون و جنود او.
ثم نمیشه فهمید که اونها از دریا خارج شدن بعد فرعونیان،
ترکیب میفهمید نه خروج، چون دارد فغشیهم من الیم ما غشیهم که در همین بخشا خودمون هست، اونها از دریا خارج شدن، اینا تو دریا موندن، ولی یه بخشی از راه را با هم تو دریا بودن، یعنی بخشی از وجود همراهان مستوارف موسای کلیم تو دریا بودن، این هم به دنبال اونها آمدن، چون اگه اونا تمام شده بودن به دریا به هم می آمد دیگه اینها وارد نمی شدن، اینها وارد دریا شدن در حالی که بخشی از وجود همراهان مستوارف موسای کلیم تو دریا بودن، یا نه ضرورتی هم ندارد، کلن در دو حال ممکن است، وجود مبارک موسی و همراهانش از دریا کاملا خارج شدن و جاده همچنان جاده یبست و خشک بود، اینا وارد فرعون و جنودش وارد این جاده خشک دریا شدن، همه اینا که وارد شدن فغشیه هم میدن یمه ما غشیه هم، هر دو راهش ممکن است. خب اما این فرو آمدن دریا، آب دریا، بعد از اون با که تمام پیروان وجود مبارک موسی کریم از دریا گذشت، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم. همونطوری که جریان خشک شدن دریا معجزه است، جریان فرود آمدن و فرو بردن اینا هم معجزه است. لذا با تعبیر ما غشیه هم به کنایه از عظمت تغشیه و پوشوندن و فرو بردن و به کام خود غرق کردن از تعبیر کرده، فغشیه هم من الیم ما غشیه هم که دیگه قابل وصفی است. و اضل فرعون قومه به ما هدا، گاهی ذات اقدس اله بین مثبت و منفی جمع میکند برای تأکید، نظیر میتواند امواتون غیر و احیا، اما یه عده مرده غیر زنده، خب مرده زنده نیست دیگر، اما جمع بین اموات و غیر احیا برای تأکید. اینجا از همون قبیله که فرمود و ازل قومه، ازل فرعون قومه به ما هدا، هم طبق نکته دیروز که در سوره مبارکه قافر، یعنی سوره مؤمن نه مؤمنون، در سوره غافر یعنی سوره مؤمن فرعون گفته بود که ما اهدیکم الله سبیل الرشاد، خدای سبحان شما دو ماه هدا. اون مدعی هدایت قوم بود ولی هدایت نکرد، نمیتوانست هدایت کنه. و هم تأکیدن بین نفی و اثبات جمع کرد، فرمود به این که و اذل فرعون قومه و ما هدا نظیر انبات غیر احیا. خب حالا این از دریان رو جاست پیدا کردن. بله از ذنبه کافی بود دیگه، یعنی گمراه کرد دیگه.
بعضی هم دلالت دارن هم هدایت هم
بده. اون واسه مربوط خودشونه که عمل خلط و عملا صالحا و آخر سیاه. در بخش پایانی سوره مبارکه توبه پنج گروه را ذکر کرده، مقربون را ذکر کرده، بی مقرب را ذکر کرده، کافر را ذکر کرده، منافق را ذکر کرده و آخرون اعترفوا بذنوبهم و خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا تقریبا جزء من خلق خمسه است که ذکر کرده. اما اینجا فقط دلالت محض است دیگر. اما برای اینکه گفت ما اهدیکم الا سبیل الرشاد که در سوره غافر است، فرمود نه او اهل هدایت نبود. خب خوف و خشیت یقینا با هم فرق دارد، یه مطلب است. اما اینجا به قرینه انا لمدرکونی که در سوره مبارکه شعرا آمده، بعد در بخشای دیگر هم ذات اقدس الله تهدید کرده، فرمود که اینا به دنبال شما میان، میخوان شما رو بگیرن. این هم در جل اختار کرد، فرمود که هیچ کدام از اینها به شما نمیرسد. لا تخاف و درکن از اینکه انا لمدرکون بگی و لا تخشا از دریا. وقتی تأسیس داریم چرا باید تأکید هم بکنیم؟ خوف و خشیت هر دو از هم جدان، هر که درش نیست، اما متعلقه ها هم فرق میکنن. خب بعد اونجا که هیچ وسیله در کار نبود، در اراده ذات اقدس الله بر غرق است و اغرقنا هم در آیات دیگر ادرک هل غرق. وقتی خدای سبحان بخواهد کسی رو غرق بکند، با چه وسیله او میتونه نجات پیدا کنه؟ خب اون تو بحثای قبل خوندیم اون روایات را که خیلی اعتباری مثلا نداره، که اون همون روایت مادیانه که مرحوم مجلسی نقل کرده بود همین بود دیگه. در اون روایت خوندیم. خب اصلا اینطور نبود، خود فرعون قصد داشت اینا رو بگیره، بعد دید جاده خاکی است، خیال کرده که برای او هم معجزه است. خب فرمود یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. حالا اینا نجات پیدا کردن، از دریا گذشتن. خدای سبحان میفرماید ما یه مواعده داریم، الان میخواد حکومت تشکیل بده. حکومت هم چه بی قانون نیست، قانون هم کتاب آسمانی است. ما برای اینکه برای شما حکومت و سامان و سازمان داشته باشیم، یه مواعده با وجود مبارکه موسی کریم داریم که این رو به مراجعات من دعوت میکنیم. این 40 شبان روز مهمان ماست، به او کتاب میدیم که کیفیت اداره مصر را در اون کتاب مینویسیم. مانند به شما هم من و سلوا میدیم، دو شما منتظر اون مباعده باشید که وجود مبارک موسی کریم اون کتاب را به نام تورات از طرف ما تلقی کند به شما برساند. در این من نسلوا هم طغیان نکنید. اینا گفتگوهایی است که زیاده قدس اله با موسی کریم سلام الله علیه در میون میدارد که به بنی اسرائیل ابلاغ کند. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، شما سالیان متمادی قبل از موسی کریم بعد از موسی کریم سلام الله علیه آسیب ها را از فرعون دیدی، ما شما را از اون راه نجات دادیم، دیگه بیان الرشد که هیچ عاملی سبب پیروزی شما نشد مگر قدرت اعجاب، پس قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمنه، یه مباعده و یه قرار دادی با موسی کریم دستیم که جانب ایمن تو، که این ایمن منصوب است تا صفت باشه برای جانب، مجرور نیست که طور ایمن باشه یا وادی ایمن باشه، جانب طور الایمنه مثل شاطئ الواد الایمنه، که این ایمن صفت شاطی، شاطی یعنی جانب، نه صفت وادی. تو بحث‌های قبلا که از سوره مبارکه مریم همسر مریم بود، برخی ها احتمال دادن که اون وادی، وادی یمن و برکت و میمنه تو اینا باشه که بشه وادی ایمن، ولی اون چه که از ظاهر این آیات برمیاد وادی ایمن ما نداریم، جانب ایمن وادی، شاطئ ایمن وادی، یعنی کسی که رو به شرق ایستاده از طرف راستش این وادی درست ندارد و بخش ایتر دارد و بخش ایمن، این قسمت تو در جانب ایمن این وادی، اگر کسی رو به مشرق بایستد این کوه تو در طرف راست بود. خب به موسی کلیم وعده دادیم که رهبر شماست جانب طور الایمنه، بعد شما در این مدت هم قضا میخواستید، ما هم قضا بهتون دادیم، من و سلوا دادیم دیگه، و انزلنا علیکم المن و سلوا. این بحث ها تو سوره مبارکه بقره مخصوصا گذشت، جریان تعلیم اسما و این هم تو سوره مبارکه بقره گذشته، اونجا که ممکن بود تو تفسیر تسلیم بحثاش آمده. مشکل جریان تعلیم اسما اینه که فقط یک جا در قرآن کریم از عدن آدم الاسما آمده، چون قرآن خودش رو باید تفسیر کند، اگر یه مطلبی فقط یک جا در قرآن ذکر بشه جز پیچیده مسائل عمیق و پیچیده قرآنه، باید به کمک روایات حل بشه. در قرآن کریم قصه سجده کردن و جریان بهشت و خروج از بهشت و اینا مکرر آمده، اما جریان تعلیم اسما که خدای سبحان اسما الحسنا رو با آدم سلام الله علیه ابقا کرده و آدم سلام الله علیه به دستور خدا اسما الحسنا رو به فرشتگان انبا کرده یه جا آمده، بنابراین خیلی پیچیده است. اونجا که ممکن بود تو بحثای قبلی از تو این باره که بقره گذشت، هر پیغمبری علیه السلام و علیه السلام مقداری از اسما الحسنا رو آشناست و خاطب اونها علیه السلام به جمعی اونها آشنا هستن. خب اینا مباحثی بود مربوط به خودش، دیگه کسی وسط ها سؤال نکنه، این معلوم شد که ترس درس کندن رو بلد بود. ما تا میریم از این آیه باید بشیم و هی میمیستم میگه تعلیم از ما چی شد. خب فرمود در سوره مبارکه بقره و از فرقنا بکمون به ما دریا رو شکافت، فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تندرو، و از وعدنا موسی اربعین لیلتن، این مشخص میکند که وعدناکم نه یعنی با شما مباعده کردیم، با رهبر شما موسی کلی مباعده کردیم که بیاید با ما مناجات کند، کتاب را از ما دریافت کند که قانون اساسی اداره نسبت به شما ابلاغ کند، لذا وعدنا قوم به این معنا که وعدنا موسی و از وعدنا موسی 40 لیلتن، اونگاه جریان اتخاذ عید اینها رو اینجا ذکر میکنند. در این محل بحث سوره مبارکه تاها فرمود به این که ما این کار رو کردیم و وعده کردیم، من سلوار هم در اونجا سوره مبارکه بقره بحثش گذشت نازل کردیم، کلو من طیبات ما رزقناکم، ما طیب و طاهر رو شما دادیم، شما طیب و طاهر مصرف کنید، نه در حقوق یکدیگر تعدیل کنید، نه اعتراف و تبذیر را روا بدارید، نه در این کار طغیان کنید، ولا تطغوا در این عکس، نه خورخوری کنید، نه بدخوری کنید، نه سهم دیگری رو بخورید، تجاوز نکنید. چرا؟ برای اینکه سیهل علیکم غضبی، اگر کسی طغیان کرده است غضب خدا بر او نازل می شود، حل دینه یعنی وقت اداست، نه حلال می شود. گفتن دینش حلول کرد در وقتش رسید، سر رسید و میگن حله. خب فیهل علیکم غضبی، این صغرا و من یهلل علیه غضبی فقط هوای کبرا. گاهی آیات قرآن در روال قیاس استثنایی، گاهی آیات قرآن در روال قیاس انکرانی، این صغرا کبرا. فرمود طغیان نکنید، هر کس طغیان کرد غضب الهی برای حلال می شود. پس شما اگه طغیان کردید غضب الهی برای شما حلال می شود، این نتیجه قیاس احمد. هر کس طغیان کرد غضب الهی برای حلال می شود و هر کس غضب الهی برای حلال شد سقوط می کند، پس هر طاغی ساقط است، نتیجه قیاس دوم. و من یهلل علیه غضبی فقد هوا، اون فعل اولی مضارع است ولی نتیجه به عنوان ماضی. اگر کسی غضب خدا بر او حلال بشود او بعد ساقط می شود، یهواس نه فقط هوا، چون مستقبل محقق الوقوف در وجه ماضی از او به فعل ماضی یاد کرده. همون اگر کسی مستحق عذاب الهی شد یقینا سقوط می کند که آذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.